آدم ها که خب ها راستی تولدش هم بوده امروز، کامران تولدش بوده، تولدت رو تبریک میگیم کامران، میخواستیم به صورت زنده و مستقیم تولدت رو تبریک بگیم نبودی ایشالا فردا. یه سری از آدم ها که خب زمان انقلاب تعدادشون خیلی زیاد بودم، سال 57 یه همچین روزایی تو خیابونای شهرهای ایران به خاطر رفتن شاه داشتن خوشحالی میکردن و روزنامه هایی رو نشون میدادن که تو صفحه اولش تیتر دروش زده بودن شاه رفت. دقیقا یه همچین روزی سال 57 که حدوداً میشه 36-7 سال پیش، اینجور آدم ها واقعا فکر میکردن که دیو چو بیرون رود فرشته در آید و به گمونشون به زودی بوی گل سوسن و یاسمن کشور رو در بر میگرفت. اونا سرمنشه تمام مشکلات کشور و شاه و اطرافیانش میدونستن و فکر میکردن الان که شاه رفت و نظام سلطنتی آخرین نفسشو کشید و از بین رفت دیگه مشکلات حل میشه و نظام جدید وضعیت گل و بلبل رو در مملکت حاکم میکنه. و یه ویژگی که این دست از مردم داشتن این بود که وقتی نظام جمهوری اسلامی برقرار شد و حاکمین جدید اومدن سر کار، یواش یواش هی از تعدادشون کم شد این آدما. به همین دلیل هم است که شاید سالها بعد فرزندان بعضی از همون آدما تو خیابونای شهرهای ایران به جای مرگ بر شاه شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن تا پدر مادرشون بفهمن که انگار بوی گل سوسن و یاسمنی هم خیلی در کار نبوده و قصه سابق همچنان به قوت خودش باقی است.
بله بله، واقعا سلام علیکم. ما یادمانه در روزی که خبر فرار مذبوحانه شاه ملعون پخش شد، ما به عنوان یکی از روحانیان مبارز که همیشه در حال تقیه بود و به همین دلیل هم ساواک هرچی تلاش میکرد ما را پیدا نمیکرد، به خیابان ها آمدیم و به همراه مردمی که داشتن برای رفتن شاه شادی میکردن به شادی شرعی پرداختیم. متاسفانه آن موقع هنوز رعایت حجاب اسلامی الزامی نبود، به همین دلیل ما خیلی تلاش داشتیم اون مؤمناتی را که با دامنهای نعوذ بالله خیلی کوتاه بالای زانو به خیابان آمده بودند خیلی سریع هدایت کنیم تا این فقط شادی آنها باعث شادی دشمنان نشه. اینه که عبای مبارک خودمون را برداشته به میان چند تا از این عزیزان رفتیم، گفتیم حالا حداقل اینا را چند تایی شما بپیچانید دور خودتان تا انشالله دفعه بعد ما عبای یدکی هم با خود بیاریم دیگه. در انتهای اون روز هم با توجه به اینکه شاه رفته بود ما مشرف شدیم شخصا به کاخ شاه، خیلی تلاش کردیم داخل بشیم بریم جای خالی شاه رو پر کنیم که متاسفانه نمیدونیم چطور بود که نگهبانان کاخ توجیه نبودن دارن، فکر کردن ما گدای چیزی هستیم، اینه که یک ظرف غذا دادن با ما همون پشت در کاخ نشستیم خوردیم، چون مال شاه هم بود خیلی هم چسبید جایش ما خالی. البته بعدها که ما به اتفاق سایر روحانیون مبارز وارد کاخ شدیم خیلی خوب بود، بله خیلی خوش گذشت. الانم که دیگه 37 سال میشه ما کاخ نشینیم، از جامون تکانم نمیخوریم، کاخ نشینیم تمام و سلام علیکم به خاک عالم بر سر کسی که فکر میکنه روحانیت رو میشه از جای فراری داد.
با دل و جونی که مشتنی تو را میخوام تا قدر اومدی موندی کنارم و دل خوشی با تو اومد آره تو دارم ندارم خیلی عزیزی برام آره آروم و قرارم فقط همین را میخوام
پیش خوب
آرمان امروز تیتر زده پیوند مبارک اعتدال و اصلاح طلبی. شلو به سلامتی، فقط مواظب باشن دیگه فامیل دو طرف، آمار طلاق پیش از موعد خیلی بالا رفته این روزها، خیلی مراقب باشین طور خدا.
ابرار اقتصادی امروز تیتر زده قدرت خرید مردم 1/3 شد.
ببینین مهم آخرت مردمه که اونو نظام تضمین میکنه، قدرت خرید و تورم و این حرفا که مسائل پیش با افتاده دنیوی هستن، اصلا حرفش هم نزنین طور خدا.
روزنامه رسالت به نقل از آیت الله مکارم شیرازی تیتر زده رسانه ها خواب هستند، خطر فرهنگی جامعه را تهدید میکند.
حاج آقا بی زحمت کلا رسانه و فرهنگم حرام اعلام کنید، همه راحت شن بریم پیکارمون.
فرهیختگان تیتر زده ترس از کاهش وزن اصولگرایی.
والا اصولگرایان انقدر در نظام اضافه وزن داشتن که اگه حالا یه چند کیلو هم کم کنن حالا اضافه وزن دارن. بله شما خیالت راحت بشه.
قلم خود را بر سرای کاغذ فراری داده انشای خود را با موضوع درباره فراری و فراری ها هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایید. درباره فرار باید بگوییم که یکی از بهترین راههایی که باعث می شود یک نوباوه مثل ما وضعیت ورزشی خودش را بهبود ببخشد همین فرار است، چون ما خودمان گاهی وقتها که زندگی برای من خیلی سخت می شود و بار تکالیف مدرسه و گیرهای اولیا و مربیان بر دوش من سنگینی می کند، یکی از بهترین کارهایی که برای فرار از مشکلات می کنیم این است که می رویم سر زور که مردم در خواب ناز تشریف دارن زنگ خانه مردم رو می زنیم و مثل اسب پیتکو پیتکو کنان فرار می کنیم تا جایی که بتوانیم مردم رو که از خواب بیدار شده و منگ و خواب آلود آمدن دم در هی این ور آن ور را نگاه می کنند ببینیم و از این کاری که کردیم لذت برده فشارهای زندگی من را کاهش دهیم. اینکه یک نوباوه مثل ما توانایی فرار خوبی هم داشته باشد باعث می شود آدم بتواند در جامعه حق خودش رو هم هر جا لازم بود بگیرد. مثلا خود ما هر موقع به مغازه آقا عبدالله سوپرمارکتی محلمان می رویم تا از ایشان شیر کاکائو با کیک بخریم ایشان بقیه پول ما را درست نمی دهد. آقا اجازه آقا از صداقت و پاکی یک نوباوه آقا سو استفاده می کند و به همین دلیل هم هست که ما همیشه آخرش که می خواهیم از مغازه ایشان بیرون بیاییم یک پفک و یک بستنی هم برداشته پولش رو نداده و پا به فرار می گذاریم. وقتی از پدر عزیز من درباره فرار پرسیدیم ایشان خطاب به ما گفت یکی از احمقانه ترین فرارها همین فراری است که حتی از مغازه آقا عبدالله می کنید، چون او بعد که من به مغازش می روم پول پفک و بستنی مسروقه تو را دلا پهنا از ما می گیرد. پدر ما معتقد است که اگر شاه از ایران فرار نکرده بود ایشان الان یک مقام بالایی در کشور داشت و ما با راننده و نوکر مخصوص خودمان به مدرسه رفته و شاید اصلا کلاسمان خصوصی بود و خانم معلم همه توجهش را به ما میداد. اما ما نفهمیدیم که پدر عزیز ما که همکنون به قول مادرمان آتل و باطل بوده و از شدت بیکاری در خانه لیگ یه غلد و غل برگزار می نماید چطوری اگر شاه نمی رفت به این همه مقامات بالا بالا می رسید. و اینجا لازم است که ما از آقای شاه خواهش کنیم آقا اجازه اگر می توانند آقای شاه به ایران برگردید تا پدر ما هم یک نان به یک نان و نوایی برسد و ما هم نوکردار شویم. دیگه مادر عزیز ما معتقد است که فرار اصلا کار خوبی نیست، آدم باید همیشه با چیزهای بد مواجه شود و به همین دلیل هم هست که ایشان از زندگی با پدرمان به گفته خودش فرار نمی کند و فقط تلاش می کند یک جوری پدرمان رو از زندگیش فراری دهد. خب با توجه به درجه آویزان بودن پدر ما، مادرمان باید خیلی بیشتر از اینها تلاش کند. آقا ببخشید طولانیش الان تموم شه. خواهر ما هم گفت که این روزها خیلی به فرار فکر می کند و دارد به این نتیجه می رسد که آدم باید با عشقش به یک جای خیلی خیلی دور که دست هیچ کس بهش نرسد فرار کند و در خوشبختی خودش قوطه بر شود. که ما برای اینکه خواهرمان فرار نکند فعلا برای جلوگیری از فرار ایشان وقتی بیرون می آمدیم از خانه در اتاقش رو به رویش قفل کردیم تا بعداً ببینیم چه می شود. در پایان از این انشان نتیجه می گیریم فرار خیلی چیز خوبی است، آدم اگه فرار نکند و بماند پشیمانی باور می آید و همیشه در زندگی این فرار است که مشکلات آدم رو حل می کند. نقطه آغاز است. ببخشید یه تماشا.
Allah Allah you.
لگو فریبرز غریب قطرم بردیم فریبرز.
بله سلام لگو.
سلام
به همگی فرشید جان. آره قطر رو بردیم. شاید این برد یکیچ برابر قطر فرشید کمی کمرنگ جلوه کنه برای هوادارا، اما یادمون باشه واسه قطری ها یه بازی مهم بود. اگه ما رو می بردن باعث صعودشون می شد احتمالاً و شکستشون باعث حذفشون. با همه توان اومدن تو زمین اما بالاخره باختن و حذف شدن.
فریبرز این گل سردار آزمون خیلی اروپایی بود درسته؟ خیلی خارجی.
خیلی خارجی بود. یه گل چرخشی فنی که از مهاجمای بزرگ دنیا این صحنه رو فوتبالی‌ها دیدن. زیبا بود. سردار آزمون یکی از برگ‌های برنده کالوس کیروش بوده تا اینجای کار تو این بازی‌های
آسیایی. الان حال اوضاعش میدونی چطوریه؟ چون مصدوم شده بود یادم تو بازی.
آخرین خبر اینه که دکتر تیم ملی یکی دو ساعت پیش صحبت کرد گفت نه حالش خوبه و بازی می‌کنه، احتمالاً فردام تو تمرینات با وجود
داره.
آره
چون خودش هم یادم گریه میکرد و خودی ناراحت بود، فکر میکرد که ممکن بازی ها رو از دست بده، پس حالش خوبه.
آره
امیدواریم که ببینیم اسمی
بازی کنه. بله حتما. اسمش هم امروز تیس اول و گل سرسره روزنامه‌های داخلی بود. تیم ایران الان 6 امتیازی و بازی با امارات روز دوشنبه سرگروه گروه ما رو مشخص
میکنه. خب فریبرز از فوتبال بیایم بیرون، خبر غیر فوتبالی چه خبر؟
مسابقات جام جهانی هندبال شروع شده بود از دو روز پیش در قطر فرشید. از همه تیمای شرکت کننده از جمله ایران یه خواننده انتخاب کرده بودن برای اجرای ترانه رسمی این بازی ها. شهاب تیام خواننده ایرانی مقیم آمریکا هم برای خوندن بخشی از ترانه انتخاب شده بود. اما مقامات ایرانی تهدید کردن که اگر حالا اجازه بده فرشید از زبان خود شهاب تیام بشنویم که با بی بی سی مصاحبه کرده و اینجوری توضیح داده.
راستش اتفاقی که افتاد این بود که قرار بود من برای روز 15 که برای شروع بازی هستش در قطر، در دوحه قطر، ما اونجا حاضر باشیم برای انجام سرمونی، ولی متاسفانه دو سه روز قبل از مسابقات به من خبر دادن که متاسفانه دولت ایران گفتن که اگر این خواننده حضور داشته باشه در مسابقات در روز سرمونی ما تیم ملی رو نمیاریم، یعنی حاضر نیست تیم ملی که شرکت بکنه.
عجب. بالاخره آخرش چی شد؟
هیچی. مقامات ورزشی ایران اعتراض کرده بودن روز افتتاحیه در دوحه قطر، جلوی حضور تیام رو گرفتن، خودشون خواننده نداده بودن، خواننده‌ام که اومده بود اجرا بکنه نذاشتن و به هر حال شهاب تیام هم نتونست بیاد و ولی ایران بازیاشو شروع کرد، دو تا بازی اولش هم باخت.
بسیار خوب. ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار.
انقلاب ایران چه دوستش داشته باشیم چه ازش متنفر باشیم، مهمترین اتفاقیه که زندگی ما ایرانی ها رو تحت تأثیر قرار داره، اتفاقی که شاید هنوزم وقت تفسیر و تأویل دقیقش نرسیده باشه. کسی نمیدونه که وقتی محمد رضا شاه پهلوی از پله‌های هواپیمای سلطنتی بالا می‌رفت تا ایرانو ترک کنه به چی فکر می‌کرد، به میراثی که از پدرش رضا شاه به جا مونده و حالا به احتضار افتاده بود، به اینکه آیا بازم می‌تونه به خاک وطنش پا بذاره یا نه، به اینکه چی شد که مردم ایران که یه زمانی شاه دوست بودن شعارشون شد مرگ بر شاه. شاید همون موقع هم این دومین و آخرین پادشاه پهلوی به این نتیجه رسیده بود که دیگه دیر شده برای همه چیز، به این که اون همه فشار و عجله برای مدرن کردن کشور اشتباه بوده. شاید فهمیده بود که باید خیلی قبل از میدون انقلاب تو میدون آزادی میستاد و شهیاد و 24 اسفند و فراموش میکرد. افسوس که میدون انقلاب شد ایستگاه اصلی و شاه هم از همون جا بود که دیگه باید راهش رو از مردم جدا میکرد. افسوس.
میدون انقلاب باش، میدون انقلاب، میدون انقلاب باش، میدون انقلاب، میدون انقلاب باش، میدون انقلاب، میدون انقلاب باش، میدون انقلاب. یه روز گذشت یه پادشاه از یه جا اون قدیم، قد بلند و توپ رضا خان اسمشو نگیم، سگ بود اخلاقش همه مثل سگ ازش میترسیدن، حرف محکم میزد گفره آهن کشیدم. گذشت یه پادشاه از یه جا اون قدیم، قد بلند و تو رضا خان اسمشو نگیم، جدی و لنده بود پادشاه مخمو و شقی، سگ بود اخلاقش پادشاه سیبیل و تریاکی، سگ بود اخلاقش همه مثل سگ ازش میترسیدن، حرف کم میزد گفره راهن کشیدن، حرف کم میزد گفت که کشف حجاب شد، حرف کمی زد گفت چه چادر رو برچیدم، حرف کمی زد گفت مین سر مدرس زیر آب شد. آی ملت